ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاک ایشان. خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام به شما. به بخش سوم برنامه های رادیو تهران خیلی خوش اومدید، بخشی که از همین لحظه آغاز میشه و قرار هست که تا حوالی ساعت 6 بامداد ادامه داشته باشه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در بخش اول بخش سوم برنامه‌های رادیو تهران، اولین برنامه‌ای که تقدیم شما بزرگواران میشه برنامه کوی دانشگاه هست. شنونده باشید.
شمارش معکوس 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. امشب با تأخیر با برنامه کوی دانشگاه از رادیو تهران در خدمت شما هستیم. معمولاً رابطه بسیار خوبی با دریا داریم، به خصوص اگر همراه خوبی داشته باشیم، سفری بخوایم بریم، به تفریح و گردش بریم که به نظر ما خیلی هم جذاب هست. اما حقیقت دریا، اون چشم‌اندازی که ما از ساحل بهش نگاه میکنیم نیست همیشه. دریا لایه‌های عمیق و گسترده باشکوهی داره و میتونه خیلی رمزآلود باشه. وقتی از دریا میگیم طبعا از همه بخشای دریا صحبت میکنیم و امشب به خصوص درباره کف دریا میخواییم حرف بزنیم که خودش مثل محیط زمین بخشای بسیار مختلف داره و صد البته در واقع عناصر متنوعی داره که اونها رو ازشون برای اهداف تجاری هم استفاده میکنن. و موضوعی که ما امشب میخواییم بهش بپردازیم در واقع درباره استفاده از ترکیبات دریایی در جلوگیری از بیماری هست. مهمان محترم و ارجمندی داریم امشب در برنامه‌مون که متاسفانه نتونستن داخل استودیو تشریف بیارن. ناهماهنگی از ما بوده، خیلی هم تلاش کردیم که ایشون که به موقع رسیده بودند به سازمان محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو داخل استودیو دعوت کنیم اینجا کنارشون باشیم، اما متاسفانه نشد. تصمیم گرفتیم ازشون خواهش کنیم که به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم، در حالی که نیم ساعت بیشتر زمان نداریم. قبل زحمت کردن، محبت کردن، پذیرفتن که تلفنی درباره موضوع امشب باشون گفتگو کنیم. سرکار خانم پروشاد منتظری، کارشناس ارشد بیولوژی دریا، که سه اختراع رو ثبت کردند، و مدیر عامل شرکت دانش بنیان نادیم کاوشگران پارس هستند. خانم منتظری عزیز، سلام، درود بهتون، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
شبتون بخیر.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید خانم. خیلی متاسف شدیم که سلامت باشی نتونستیم اینجا در استودیو پذیرای شما باشیم.
اختیار دارید.
کم سعادتی ما بوده، مسئله که پیش اومده 100% از طرف در واقع گروه ما بوده. من از شما عذرخواهی میکنم. خیلی متشکرم که به صورت تلفنی این زمان رو به ما دادید که با هم صحبت کنیم. رشته ای که سرکار عالی تحصیل کردید رشته متفاوت و جالبی هست و خب شاید یه ذره برای ذهنها ناآشناتر باشه به نسبت رشته هایی که خب معمول تر هستند و کسان زیادی درباره شنیدند و میدانند. اول لطفا به من میفرمایید که بیولوژی دریا دقیقا چه مبحثی رو در بر میگیره؟
بله، رشته بیولوژی دریا کلن همون زیستشناسی لایه های مختلف دریا هستش. همونجور که خودتون هم اشاره کردین، از کف دریا، بستر دریا گرفته تا آب و موجوداتی که توی اون هستن.
بله.
این رشته گرایش مختلفی داره.
گرایشی
که من توی اون تجربه کسب کردم جانوران دریا هستش. وقتی میگن جانوران دریا، اولین چیزی که به ذهن همه میرسه ماهیه. یعنی همه اینو به عنوان آب و دریا.
بله، درسته.
بله، در صورتی که ما واقعا یه دنیای بیکرانیه. اصلا قابل مقایسه با موجودات خشکی نیست. از نظر تنوع، از نظر پراکندگی، هم یه سری موجودات ماکروسکوپی داره که با چشم می‌بینیم، هم یه سری موجودات میکروسکوپی که باید چند لایه با میکروسکوپای خیلی تخصصی بتونی اونا رو ببینیم و واقعا بگی تبارک الله سن و خالقیم.
جالبه. خانم منتظر عزیز، میتونیم بگیم که دنیای دریا از همین جهتی که شما الان بهش نگاه کردید در واقع گسترده تر از زمینی هست که روش زندگی میکنیم، به لحاظ حالا گونه هایی که وجود داره و همه چیزی که در واقع الان فرمودین، یا نه، یا زمین مفصل تر و بزرگتر و عظیم تر است؟
نه، خیلی منابع دریایی خیلی تنوعش بیشتره. همطور که میدونیم 70% سطح زمین رو آب فرا گرفته.
درسته.
تا اون اطلاعات آخری که من داشتم بیش از 1,000,000 ما گونه ماکروسکوپی داریم، مثل جلبک های ماکرو بزرگ، مرجان ها، اسفنج ها، نمسن ها، انواع اقسام ماهی ها، پستانداران دریایی. در صورتی که در مقابل حالا بغیر از این موجودات ماکروسکوپی، ما بیش از 1,000,000,000 هم گونه های میکروسکوپی داریم. شامل میکروارگانیسم هایی میشه که حالا یه سری میکرو جلبک ها، ویروس ها، باکتری ها.
عجب عظمتی. خیلی عجب عظمتی. از مثل روی خاک که ما گونه های مختلف رو در بعضی از جاها داریم، در برخی از مناطق جغرافیایی و در برخی مناطق نداریم، دریا هم به همین شکله؟
بله.
یعنی پراکندگی این جانداران دریایی وجود داره؟
بله، دقیقا به همین شکله. از نظر تنوع و گوناگونی توی قسمت های مختلف، همجور که توی خشکی ما تیپیک های مختلف جغرافیایی رو داریم، توی دریا هم همین هسته. با توجه به شرایطشون موجودات متفاوتی هست.
این قضیه شامل دریاچه هم میشه به عنوان مثلا دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، یا فقط مسئله دریاها و اقیانوس ها هستن؟
نه، حتی دریای کوچیک هم این حالت رو دارن. من یه بخشی از کار تحقیقاتیم روی طالب انزلی بود. میدونی که طالب هم یک اکوسیستم طبیعی هستن که از نظر جنبه‌های مختلف حائز اهمیت هستن.
درسته.
از نظر بید و صیادی و امرار معاشی که برای صیادان هست، از نظر تامین بخشی از اون پروتئین حیوانی که مورد مصرف انسان قرار میگیره، سوای این منابع غذایی در نظر بگیریم، برای منابع گردشگری و شنا و استفادهای دیگه که انسان ها میکنن حائز اهمیت هستن.
چه جذاب. خانم منتظر، شما 3 اختراع ثبت کردید، اینها مربوط بوده به همین کاریتون و رشتهتون یا متفاوت هستن؟
یه جورایی یه بخشش مربوط بوده ولی کاربرداش متفاوت بوده.
پس میتونیم راجبش صحبت کنیم؟
بله.
بسیار خوب،
بفرمایید. من خیلی علاقه من به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی تو زمینه حالا بیوتکنولوژی ویژوال برک ها، استخراج ترکیبات زیست فعال دریایی از اونها بودم و هستم، و در نهایت خیلی کاربرد دارویی غذاییشون برام جذاب بوده و همون خودش انگیزه کار شده که من بتونم تو مسیر موفقیت اونو پیش ببرم.
زنده با درود بهتون.
بله, بله، کاربردهای خیلی زیادی هم داره و حالا به صورت تخصصی شما روی استخراج این ترکیبات زیست فعال کار کردم. حالا تو سه زمینه متفاوت تونستم اون رو صفحه اختراع کنم.
زنده بود، بسیار عالی. و اینکه به ما بفرمایید، حالا خودتون اشاره کردین در واقع به موضوع، یکم وارد موضوع بشیم چون قرار بود که امشب درباره استفاده از ترکیبات دریایی در جلوگیری از بیماری‌ها صحبت کنیم. حالا شما در واقع به مسئله هم تغذیه اشاره فرمودین، هم مسئله بیماری‌ها. میتونیم حالا با تغذیه شروع کنیم که اصلاً می‌خوام یکم اونو کمتر راجع بهش صحبت کنیم، برسیم به بخش بیماری‌ها که حالا موضوع امشب هست و مفصل‌تر برامون یکم بازتر کنید قضیه رو لطفاً.
ولی یه جمله معروفی داریم از افلاطون که میگه غذا داروی ما و دارو غذای ما.
بله.
یعنی ما اینو خودمون سلاح کارامون قرار دادیم. میدونیم که یه جامعه سالم از تغذیه سالم میتونه این سلامتیشو به دست بیاره. یعنی خیلی حائز اهمیت هستش.
درسته. بله.
تو تحقیقاتی که انجام دادیم روی ریجول و میکرواورگانیسم‌های دریایی دیدیم که خود این موجودات چه ترکیباتی هستش که حالا بخشی از اونها که ما اونو به صورت کلی همون ترکیبات زیست فعال دریایی نام بردیم، یعنی یه سری ترکیباتی هستن که توی موجودات توی منابع دریایی وجود دارن که اثر مثبتی هم برای سلامت انسان دارن هم محیط زیست. بعد این ترکیبات از این موجودات به دست میاد. حالا مثلا چند تا نمونه بخوام خدمتتون بگم. مثلا پروتئین‌های دریایی که حالا پروتئین ها میدونیم که یه دسته اونها پروتئین هایی هستن که آمینو اسیدهای ضروری دارن و بدن اونها رو باید به صورت مستقیم دریافت بکنه، یعنی بدن خودش قادر ساختن. بخش تخصصی که من کار کردم و پس اخترم روی این موضوع داشتم همین روی استخراج پروتئین ایمیکروارگانیسم ها بوده، یا اسیدهای چرب اومگا 3 که این اسیدهای چرب عمدتاً یه چیزی بودش که از قدیم میگفتن که از آب کره میگیرن، ما از آب از طریق جلبرگ ها روغن میگیریم و این در سطح دنیا این روغن مورد استفاده قرار میگیره که خودش تاثیر زیادی روی التهاب و بهبود سلامت قلب داره.
استفادهش به چه صورته؟ یعنی استفاده دارویی میشه؟
استفاده بله داره. بله، البته میگم خب تو سطح دنیا خیلی کار شده، ما ایران واقعا در ابتدای راه و خیلی کم هستن کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن و جای کار خیلی داره.
اینو حتما راجبش حرف میزنیم خانم منتظری عزیز. بله. ما راجب اون در واقع همین در ادامه صحبتتون.
بله.
که به مسئله غذایی اشاره فرمودیم. بله. بریم حالا سراغ اون در واقع استفاده های دارویی که میتونه به سر دریا برای ما داشته باشه، اون رو هم یکم برام باز بفرمایین، توضیح بدین که
من کاری که تخصص خودم انجام داده بودم یه عدد تجربه تیمی خیلی خوبی بود در کنار اساتید محترم هیئت علمی دانشگاه که جا داره ازشون تشکر کنم.
درود. بله.
جا فرصتی هستش که ازشون تشکر کنم و تونستیم ما به صورت تیمی اومدیم این میکروارگانیسم ها رو تو تغذیه آبزیان بردیم و در نهایت اصاره که از اون آبزی گرفتیم اونو وارد سلاین های مختلف یا هم رده های مختلف سلای سرطانی کردیم که حالا اون بخشی که مربوط به کار خود من بود روی سلو سرطانی پوست بود که درش لازمشگاهی تونستم اونو به نتیجه برسیم و به صورت حالا میگم پایلوت توی کرم برای درمان سلول A431 سلول پاپ اپیدرمی پوست هستش استفاده میشه.
زنده
باش. بله، پیش بردن تکمیل این فرایند هست.
زنده باد. خانم منتظری عزیز، حالا این رو که فرمودین به این فکر افتادم که یه وقتی در واقع تبلیغ میشه خیلی راجع به مثلا کرم جلبک‌های دریایی، درباره نمک‌های دریایی خیلی تبلیغات گسترده میشه، شاید همش هم در واقع درست و موثق و قابل اعتماد نباشه. حالا از شما میخوام بپرسم واقعا این حجم از تبلیغات و این حجم از عرضه کردن که کرم نمیدونم حلزون دریایی، کرم نمیدونم جلبک دریایی، نمک دریایی، اینها واقعا قصه اینها چی هست؟
والا متاسفانه اگه بخوام واقعا نظر شخصی خودم
بله.
بگم همین کار رو برای ما سخت کرده.
نظر شخصی شما طبعا نظر تخصصی و کارشناسی است.
چون که بله. مثلا فکر کنید که ما یه شرکت دانش بنیان هستیم.
سهم.
برای الان اخذ مجوزها به خاطر حالا متاسفانه تخلفاتی که شاید انجام شده یه تبلیغات تجاری با اون کاری که به صورت علمی و موثق ارائه میشه. به خاطر همین ما این کار رو ثبت اختراع کردیم و حقیقتش یعنی فکر کنیم ما تاییدیه علمی کار رو گرفتیم. خیلی متفاوته و حتی مثل هر کالای دیگه، یعنی من تو این مدتی که حالا با غذا و دارو در ارتباط بودم با سازمان های مختلف دیدم که واقعا اون کارهایی که توی کالاهای دیگه روزمره انجام میشه متاسفانه تو این زمینه هم هست.
دقیقاً.
خب همین باعث شد یه ذره کارو برای ما سخت بکنه. ولی
از چه جهت سخت میشه؟
از نظر اخذ مجوز. یه توضیح کوچیک
حتما خواهش میکنم.
ما یه مطالعه خیلی گسترده روی منابع دریاییمون کردیم، چون که میدونید هم تو خطه شمال هم تو خطه جنوبمون خب منابع دریایی خیلی خوبی داریم. به صورت طبیعی ما جلوک‌های زیادی داریم. دیدیم که ماکرو جلوک هامون تو قسمت جنوب خب به دلیل حالا یه پایداری ثابتی نداره به خاطر اون بحث آلودگی هایی که توی قسمت جنوب هستش، اون آب توازن تخلیه آب توازن کشتی ها، آلودگی های نفتی که وجود داره، این که نمیشه از اونا کما این که حالا یه بحثی هم بود روی حالا تغذیه اگه یادتون باشه این چند سال مطرح شد استفاده از پوست ماهی بود. علت این که قبلا میگفتن حتما استفاده کنید به خاطر اینکه خب بله میزان امگا 3ش میزان ویتامین آش بیش اینا بالا هستش، منبع غذایی خیلی خوبی بود. الان هم منبع هست ولی متاسفانه هر جا بشر راه پیدا میکنه آلودگی هم همراه خودش میاره.
متاسفانه بله.
و الان به خاطر همون آلودگی میگن که مثلا موقع تغذیه پوست ماهی رو استفاده نکن. این بحث توی جلبک ها خب مطرح بود حالا از بیت آلودگی فلزات سنگین یه سری سمومی که توش هست، خب اینا رو همه رو مورد بررسی ما قرار دادیم و اینا انتخاب کردیم که بیایم روی ریز جلبک کار کنیم، چون که ریز جلبک رو میتونیم چون شرایط آزمایشگاهی کشت پایدار ازش داشته باشیم و تحت شرایط خودمون اونها رو رشد و پرورش بدیم. و کاری که حالا این شرکت دانش بنیان شد و متمایز شد از بقیه پرورش دهنده رای هستن بحث غنی سازی بود. یعنی ما اومدیم در حین رشد فرایند رو مکمل هایی توی رشد استفاده کردیم که باعث شدش که میزان پروتئین، میزان آهن به مقدار قابل توجه افزایش پیدا بکنه.
زنده بود خانم منتظری. حالا این رو هم توضیح دادین که چقدر عالی شد برگردیم به همون سوالی که خدمتون کردم. مردم حالا چطوری پس میتونن اعتماد کنن و در واقع چه چیزی رو بیشتر بپذیرن حالا که این آگاهی از طریق کسانی مثل شما میتونه بهشون داده بشه؟
جامعه علمی و حقیقتش خب میاد اون مجوزها و سرتیفیکیت ها و این چیزها رو ملاک قرار میده دیگه. یعنی بالاخره باید از یه گذرگاه های عبور کرده باشه. این که مثلا توی هر اثاری یا توی هر بازارچه یه سری محصولات عرضه میشه مثل سایر محصولات حالا که به صورت خانگی یا محصولاتی که به صورت بازارچه میگم هم فقط حالا محصولات دارویی خاص نیست، کلا ما این مشکل داریم دیگه.
بله درسته کاملا.
برای اتاریا اگه یادتون باشه همچین چیزی مطرح شده که بعد یه سری مجوزها رو اخذ کردن.
درسته.
من خودم اگر باشم فردی لحاظ مطمئن نباشم استفاده نمی کنم.
طبعا
همون افضایش این سطح آگاهی و دانش مردم خودش کمک میکنه.
بسیار عالی. حالا برگردیم سر صحبت دیگرتون. من اتفاقا میخواستم بپرسم که ما از این منابعی که در دریا وجود داره، حالا به طور خاص داشتین در باره جلبک ها ریز جلبک ها صحبت میکردین، چقدر میشه برداشت کنیم؟ آیا اینها هم مثل منابع دیگر دریایی در واقع پایان پذیرن؟ البته یه جایی اشاره کردین که یه سری از این ریز جلبک ها رو میتونین که آزمایشگاه هم بدین که خب اون نیازی در واقع به برداشت میتونه نداشته باشه. در حد
یعنی زیاد درسته. بله. به خاطر اینکه بله حفظ منابع دریاییمون مثل منابع خشکی فرق نمیکنه، اکوسیستمش رو نباید به هم زد، ولی میتونیم تو شرایط خاص اگر برای مصرف گرید انسانی باشه، چون جلبک ها الان تو 3 گرید مورد مصرف قرار میگیره.
بله.
گرید انسانی که بالاترین گریدش هستش که هم مصرف دارویی و آرایشی بهداشتی داره، گرید دومش که برای بحث تغذیه دام و طیور هم استفاده میشه و یه گریدی هم هستش که برای کشاورزی بخش کشاورزی از اون استفاده میکنن.
و در واقع توی بخش‌های مختلف باید مراقب باشیم که حالا اون برداشت بیرویه هم اتفاق نیفته دیگه.
بله بله بله.
ولی منابعی هم وجود داره اینجوری که نشه کشت آزمایشگاهی داد دیگه، اینها رو چطور میشه تنظیم کرد؟
میگم من چون تخصصی روی میکرو جلبک ها هستم، ریز جلبک ها رو ما تو شرایط خاص تو کلین روم های خاص که بشه مستقیم بار میکروبیشون از نظر همین کیفیت ها و چیزهای عناصری که باید باشه، فلزات سنگین، آلودگی هایی که وجود داره، میزان خاکستر، رطوبت، تمام اینها رو مورد بررسی ارزیابی قرار میدیم.
و اصولا همه ریز جلبک ها رو میشه در محیط آزمایشگاه کشت داد یا باز متفاوت هستن؟
میشه کشت داد، شرایط کشتشون متفاوته.
شرایط کشت متفاوت هست.
بسته به اون هدفی که حالا میخواد مورد مصرف قرار بگیره باز به شرایط ویژه‌ای داره.
بسیار عالی. خانم منتظری عزیز، بیشترین یا بزرگترین کارهایی که در این زمینه در دنیا انجام شده در زمینه در واقع استفاده از ترکیبات دریایی برای جلوگیری از بیماری ها یا حالا درمان بیماری ها به هر حال در زمینه پزشکی چه کاری بوده یا شگفت انگیز ترین کاری که مثلا انجام شده یا داره انجام میشه به چی ممکنه بتونیم اشاره بکنیم که در واقع آزمایش هم شده پاسخ هم داده؟
بله، همین ترکیبات زیست فعال دریایی که ازش استخراج میشه تو حوزه ها و صنعت های متفاوتی مورد استفاده قرار میگیره. بزرگترینش میتونم من همونو بگم، چون منبع خیلی غنی از پروتئین، آنتی اکسیدان ها، مثلا پلیساکارید هایی که استخراج میشه ازشون مثل آگار، کاراجینان، آلرینا تو صنعت غذا و دارو خیلی استفاده میشه. رنگدانه هایی که ازشون استخراج میشه توی کشورهای چین، مثلا رنگدانه های غذایشون، نوشیدنی ها، اینا تمام از منابع طبیعی هستش.
جالبه. چقدر میتونیم بگیم که کدام بخش از دریاها در دنیا، حالا یا اقیانوس، هر کدام آبهای آزاد، دریاچه، هر کدام مثلا غنی‌تر هستند یا منبع بهتری هستند برای در واقع ترکیبات دریایی، یا نه اینها خیلی پراکندن؟
خب بلومشون تو قسمت های مختلف تحت تاثیر اقلیم متفاوته دیگه. هم مثالی که زدیم خودتون گفتید توی خشکی، دقیقا همینو برای
درسته.
یعنی کویر هم کویر گیاه نداره ولی گیاهاش یه نوع خاص و خاصیتش متفاوته. به طبع اون پوشش جانوریش متفاوت. حالا اینو میگم چون که زیاد خشکی ملموس تر باشه، ولی دریا هم همین
به همین شکل. طبق قوانین بین المللی در واقع قوانین دریا برداشت از این ترکیبات امکان داره یا قانون دیگه ای داره؟ یعنی هر کسی هر جایی میتونه هر کشوری برداشت بکنه یا نه مثلا باید در آبهای داخلی یا آبهای بین المللی خودش باشه یا اجازه خاصی صادر میشه برای برداشت مثلا از دریاهای دیگر یا حتی اقیانوس ها؟ قطعا
یه سری
پروتکل
های خاصی دارن دیگه، همونطور که ما راقمی رو داریم برای آبای خلیج فارس و جنوب کشور خودمون. بله، هر حوزه‌ای پروتکل‌های خاص خودشو داره. یکی از بخش‌های مهم همین حفظ ارزش ذخایر هست.
طبعا
این ذخایر همونجور که توی خشکی ذخایر معدن‌ها رو داریم، این معادن توی دریاها هم هست دیگه، از اون هم به همین شکل هست.
بسیار خوب. و اینکه حالا به خلیج فارس خودتون هم اشاره کردین، ما اینجا چه در واقع منابعی داریم و به چه چیزهایی دسترسی داریم؟
ما انواع اقسام همین میکرو و ماکرو جلوک هایی که گفتم خدمتتون که جای کار خیلی داره، یعنی قشنگ میشه روش کار کرد و محصولات خیلی خوبی رو به دست آورد. اشتغال زایی چقدر ایجاد میشه روی این قضیه و در نهایت همون حفظ خود اکوسیستم های آبیمون هسته، یعنی خودش کمک میکنه به این قضیه. حالا بحث آلودگی که توی آب‌ها به وجود میاد، یه بخشش فرود همین فاضلاب‌ها و ضایعات کارخونه‌ها توی اطراف هستش دیگه. من بحث طالع بنزل خدمتتون گفتم،
چون
از نزدیک با اسکایی که بسط کردیم اونجا می‌دیدیم که ورودی‌های رودخونه به کارخونه به همین قسمت سالاب، خب آلودگی توی اون ورودی‌ها بیشتر به تبع روی پوشش جانوری و حتی روی خود من به صورت کامل رسو با آب و اون آبزیان اون منطقه رو مورد بررسی قرار دادم. خب تفصیل دیگه
طبعا. و اینکه در دنیا حالا کسانی که احتمالاً شاید در این زمینه کمی جلوتر از ما هستند و پیشرفت کردن چه کار میکنن برای اینکه این آلودگی‌ها کمتر وارد محیط‌های آبی بشه؟
خب یکی این که تصفیه قبل از ورود به فاضلاب، قبل از اینکه وارد منابع دریایی بشه، منابع آبی بشه، تصفیه های خوبی دارن اونجا، یعنی به صورت مستقیم وارد منابع آبی نمیشه.
بله.
یه بحث دیگه ای که حالا من باز برمیگردم چون تخصص خودم روی
دلبک. نه خواهش میکنم، اختیار دارید بفرمایید.
دلبک ها رو ما یه گونه‌هایی داریم که ازش برای تصفیه آب اصلا استفاده میشه، برای تصفیه هوا استفاده میشه. من خودم از آرزوام اینه که واقعا بتونم یه همچین طرحی رو کمک بگیرم، حمایت بشم، بتونم به مرحله اجرا برسونم تو کشور خودم.
ما هم از آرزوهامون هست که به کسانی مثل شما کمک کنن. مسئله
ممنونم. بحث آلودگی هوا که الان مطرحه، یه بخشش، حالا من یه مطالعه داشتم روی این قضیه، توی نمای ساختمون ها میامدن این دوی جلبک رو که هم یه نمای قشنگی به ساختمون میده.
بله.
چشم میدادن هم توی تصفیه هوا استفاده میشه این قضیه.
بسیار جای کار زیاد داره. خانم منتظری عزیز، یه جای فرمودین که حالا در کشور ما در واقع میشه که هنوز بیشتر روش کار کرد و جا داره. میخوام ازتون خواهش کنم که هم در واقع از مسائلی برای ما یه مقدار بفرمایید که شاید کمی کاستی وجود داره، و هم از ظرفیت هامون و کارهایی که تا به حال در کشور شده برامون بگید، حالا در بخشی که خودتون به هر حال بیشتر تخصص دارید.
حالا من واقعا اون چیزی که خودم دوست داشتم به مطرح کنم همین بحث حمایت ها برای گسترش کار هستش، چون تا یه جایی ما میتونیم دانش رو پیش ببریم، از یه جایی به بعد دیگه تو بحث حالا حمایت های مالی به کنار، اخذ مجوز هاش هم همینطور. واقعا گرفتن گرید دانش بنیانی یه کار افغان رستمی
صحیح. بله.
و وقتی مثلا میگم من تاییدیه اینو گرفتم، دفاعیه داشتم، تمام مدارک علمی رو ارائه دادم، یه تسهیل توی مسیر بشه خیلی خوبه، چون وقتی محصولی به صورت دانش بنیان مطرح میشه، یعنی دانشی پشت سرش دیگه و تاییدیه علمی گرفته، درسته؟
بله، بدون شک.
حالا میخواد بیاد توی صنعت و اون مجوزهای غذا دارو رو بگیره، اون کارشناس محترمی که بررسی میکنه میگه خب این نوآوریه، یعنی مثلا ندارن اون تاییدیه رو، که میگن خب حالا اینو بسنج، ما تمام مثلا فاکتورها رو میسنجیم، باز کماکان توی پیچ و خمهای این بروکراسی ها گیر میکنی. این کار باید حمایت بشه و تحصیل بیشتری روش انجام بشه.
درسته.
چون واقعا من خودم همیشه یه موقعی البته خسته نمیشم از این کار،
زنده با درود بهتون،
پشت کاری دارم که میگم بالاخره میتونیم و میرسونیم.
درود بهتون.
بالاخره یه روزی شاید تلاش ما برای آینده هایی که بخوان دوی این کار بکنن تحصیل بکنن.
حتما، بدون
شک. و ما میتونیم الان از اون استفاده بکنیم.
کاملا درست.
من یادم تو دوران دانشجوییمون، خدا رحمت کنه، که از اساتید بزرگمون آقای دکتر بابا مخیر بودن، بیماری ها رو به ما درس میدادن، بیماری آبزیان، برگشتن گفتن که خب اتمی خیلی سخت بود، یعنی یکی از درسای سنگین و سخت رشته های ما بود، بعد گفتن که خب شما برین کشف کنی اسم خودتون رو بزنید روش که مثلا راحت باشه. من الان بعد از این که حالا یه سختی هایی تو مسیر پیش میاد دقیقا خیلی یاد میکنم این موضوع رو،
میگم
انشالله که تلاشای ما به ثمر برسه، انشالله که تحصیل باشه برای آیندگانی که
حتما این اتفاق
ادامه این راه رو بدن.
حتما این اتفاق میفته. از کمک های مالی هم فرمودین.
بله.
در واقع چه کمک هایی اصلا کمکی میشه گرفت در این زمینه، فکر میکنید که هم توجه دولت در بخش هایی که میتونه که توجه بکنه، و حالا احتمالا هم سرمایه گذارها و توجهشون و شناختشون از این حوزه چگونه است؟
بله، کمک میتونن تحصیل بکنن این موضوع رو، حداقل این که وقتی ما تو دانشگاه داریم کار رو انجام میدیم بتونیم از تجهیزات، حالا اگر تو دانشگاه وجود نداره از شعبه دیگر استفاده کنیم، کارهای شاید نیاز به هزینه مضاعف نباشه، یعنی امکانات وجود داره بشه تسهیل بشه این امکانات برام.
درسته.
من که مثلا ما اگه بابت اسکان توی مثلا دانشگاه بخوایم، مخصوصا تو اول راه که نوپا هستیم، یعنی واقعا از مثل یه بچه‌ای که باید دستش رو گرفت تا تاتی تاتی کرد تا بتونه راه بره و مسیر رو طی بکنه، بتونیم حمایت بگیریم کمک داشتیم بتونیم انرژیمونو بذاریم توی پوسته کار نه امکانات کار.
درسته، کاملا درسته. و از ظرفیت ها برامون بگی در کشور ما در این زمینه، در این رشته، در این حوزه چقدر ظرفیت وجود داره، چقدر میشه بهش پرداخت و جلو رفت؟
بسیار غنی هستیم از این